اینک کشیش باز آمده است. کشیش پیرمردی است سفید مو، بسیار خوشخلق و مهربان. قیافه‌ای بسیار موقر و محترم دارد و در حقیقت مردی بزرگوار و نیکوکار است. امروز به چشم خود دیدم که هرچه پول در کیسه داشت در دست زندانیان ریخت. با این وصف نمی‌دانم چرا صدای او انسان را به هیجان نمی‌آورد و در آهنگ سخنش شور و جذبه‌ای دیده نمی‌شود. نمی‌دانم چرا تا کنون سخنی به من نگفته است که در دلم اثر کند و فکرم را منقلب سازد. من امروز صبح حیران و مبهوت بودم و سخنان او را به زحمت می‌شنیدم، ولی هرچه شنیدم در نظرم بیهوده و بیمعنی بود و به هیچ وجه تغییری در حال من نداد. گویی قطرات باران سردی بود که بر شیشه های یخ کرده پنجره بلغزد. به هر شکل وقتی کشیش از صائب نزد من مراجعت کرد، از دیدارش خرسند و خوشنود شدم و با خودم گفتم در میان تمام این مردانی که در زندان دور مرا گرفتند، تنها اوست که هنوز با من مانند انسان رفتار می کند. به همین جهت به محض آمدنش احساس کردم که آتش مفرطی به شنیدن سخنان شیرین و نوازنده او دارم. او بر صندلی نشست و من بر تخت خواب و بلا فاصله از من پرسید: فرزند. کلمه فرزند دل مغموم و گرفته مرا باز کرد. کشیش باز گفت:
فرزند، آیا به خدا ایمان داری؟
بله پدر جان.
به کلیسای مقدس و به حواریون و پاپ و به مقدسین نیز اعتقاد داری؟
البته پدر جان.
ولی به نظر میاد که تو در این مسائل شک داشته باشی.
پس از آن شروع به صحبت کرد. صحبت او مدت مدیدی ادامه داشت و از مطالب بسیاری سخن گفت. سپس وقتی گمان کرد که صحبت کافی است و مطلب به پایان رسیده است، از جا برخاست و برای اولین بار از حینی که آغاز سخن کرده بود به چهره من نگریست و پرسید:
خب حالا چی میگی؟
من اعتراف میکنم که به سخنان او ابتدا با حرص و ولع و سپس با دقت و توجه و سرانجام با ایمان و اخلاص گوش فرا داده بودم. من نیز از جا برخاستم و در جواب او گفتم: آقا، استدعا میکنم منو تنها بذارید. کشیش پرسید:
پس کی برگردم؟
به شما خبر میدم. آنگاه کشیش بیان که برنجد از اتاق بیرون رفت، لیکن در حین رفتن سرش را تکان میداد، گویی در دل میگفت این مرد کافر و بیدین است. نه، من هرچه هم در حضیض مذلت و پستی افتاده باشم، کافر و بیدین نیستم و خداوند خود شاهد است که به او ایمان و اعتقاد دارم. پس این پیرمرد به من چه می گفت؟ آخر او چیزی نگفت که احساساتم را تحریک کند و مرا به رقت آورد و اشک در چشمانم جمع کند. چیزی نگفت که از اعماق روح و جانش برخواسته باشد. چیزی نگفت که از دلش بیرون آمده باشد و لاجرم بر دل من بنشیند. چیزی نگفت که مرا مجذوب و مسحور خود کرده باشد. برعکس، سخنانی گفت مبهم و ناموزون و پیچیده که بر هر چیزی قابل اطلاق بود. آنجا که میبایست سخنش عمق و معنی داشته باشد، مغلق و سطحی و بیمعنی بود و آنجا که لازم بود ساده و بیپیرای سخن بگوید، سست و نامربوط و نارسا بیان کرد. بیانات او ترکیبی از یک نوع موعظه احساساتی و یک نوع مرثیه مربوط به الهیات بود که جسته و گریخته کلمات و اصطلاحات لاتین نیز در آن مخلوط می کرد و گاه گاه از اولیا و مقدسینی مانند سن اگوستین و سن گرگوار و سایر روحانیونی که من نمی شناسم نام می برد. از این گذشته وعظ او شباهت به درسی داشت که شاگردی 20 بار از بر خوانده باشد و اینک برای بار 21 بخواند و یا از فرط اعتماد به دانستن درس آن را از یاد برده باشد و اینک بخواهد به یاد آورد. وقتی صحبت می کرد به هیچ وجه نه در چشمش نگاهی بود، نه در آهنگ سخنش شور و تأثیری و نه در دستش تکان و حرکتی. خب چگونه ممکن بود غیر از این باشد؟ این کشیش دعاخوان زندان است و وظیفه او این است که زندانیان را تسلی و دلجویی دهد و ایشان را تشویق و ترغیب کند و امرار معاش او از همین راه است. محکومین به اعمال شاقه و زندانیان دیگر در دستگاه نطق و بیان و فصاحت و بلاغت او به منزله فنرند. او ایشان را به اعتراف گناهان وامی دارد و در زندان یا در محل اعدام ایشان حاضر می شود. زیرا برای او نیز در این صحنه محل یا نقشی مقرر است. عمر او در این کار گذشته است که محکومین را به پای مرگ بیاورد و به دست جلاد بسپارد. از سالها پیش تا کنون به کاری خو گرفته است که دیگران از وحشت شنیدن نام او بر خود می لرزند. موهای او گرچه یک پارچه سفید شده است، ولی دیگر از وحشت و اضطراب مرگ کسی بر سرش راست نمی ایستد. زندان محکومین به اعمال شاقه و دستگاه گیوتین برای او صحنه عادی و ساده‌ای شده است که هر روز می بیند و ناراحت نمی شود. این مرد محققاً دفتری دارد که در فلان صفحه آن نام محکومین به اعمال شاقه و در فلان صفحه دیگر نام محکومین به اعدام ضبط است. یک شب زودتر به او خبر می دهند که فردا در فلان ساعت فلان کس را تسلی و دلداری دهد. او می پرسد که فلان محکوم به اعمال شاقه است یا به اعدام و وقتی فهمید چیست به صفحه مربوط مراجعه می کند و فردا در سر ساعت حاضر می شود. بدین طریق اتفاق می افتد که خواه نخواه کسانی که به طولان برای اعمال شاقه اعزام می شوند و کسانی که به میدان اعتصاب به پای دار می روند هر دو برای او در حکم واحدند و بود و نبود او نیز برای ایشان یکسان و بی تفاوت است. ای کاش به جای این کشیش بیروح روحانی جوان یا کشیش پیر دیگری را از هر کلیسایی که ممکن بود می آوردند، بدین طریق که او را از کنار آتش بخاریش در حالی که سرگرم مطالعه کتاب خود می بود و از جهان بی خبر بر می داشتند و به او می گفتند مردی را می خواهند اعدام کنند که فقط شما باید او را تسلی و دلداری دهید. شما باید موقع بستن دست او حاضر باشید. شما باید ناظر بریدن موهای سر او باشید. شما باید با صلیب خود در عرابه او بنشینید و جلاد را از نظرش پنهان کنید. شما باید تا رسیدن به میدان اعتصاب شریک هول و تکانهای او بر سنگ فرش کوچه و خیابان باشید. شما باید به همراهی او از میان خیل جمعیت خون آشام بگذرید. شما باید در پای گیوتین او را در آغوش بگیرید و در همون نقطه با او بمانید تا سرش به کناری بیفتد و تنش به گوشه. آنگاه همین که این کشیش را با قلب پرتپش و با تن لرزان به نزد من آوردند، مرا در آغوشش اندازند و یا در پای او به زانو در آورند تا هر دو زار زار به گریه در آییم تا او در تسکین و تسلای من داد سخن بدهد و من تشفی قلبی حاصل کنم تا من هرچه در دل دارم در دل او خالی کنم تا او روح مرا بگیرد و من به خدای او ملحق شوم. اما این کشیش پیر مهربان برای من چه فایده دارد و من برای او در حکم چه هستم؟ من برای او فردی هستم بدبخت و بینوا که تاکنون هزاران مثل مرا دیده است. واحدی هستم که مرا به رقم اعدام شدگان میافزاید و بس. شاید در این که من او را چنین از خود میرانم مقصر باشم. شاید او خوب است و من بدم. دریغا، در این امر به هیچ وجه گناه از شخص من نیست، بلکه از نفس مسموم فردی محکوم به اعدام است که همه چیز را پژمرده و فاسد می سازد. اینک برای من غذا آوردند. گویا گمان کردند مرا نیازی به خوردن هست. برای من سفره مفصل و رنگینی گستردند. به نظر می رسد که خوراک جوجه و سایر اطمعه و اغذیه لذیذ و مطلوب نیز در آن باشد. بسیار خوب، من کوشش کردم چیزی بخورم، ولی از بس مجموع این غذاها به نظرم تلخ و متعفن و زننده آمد که در همان لقمه اول غذا از دهانم بیرون ریخت. همکنون مردی وارد اتاق من شد که کلاه بر سر داشت. مرد نگاهی به زحمت به سوی من انداخت. سپس جعبه متری را باز کرد و از پایین به اندازه گرفتن سنگ‌های دیوار پرداخت. ضمناً به صدای بلند با خود شروع به صحبت کرد و گاهی می گفت چنین است و گاه نیز می گفت خیر چنین نیست. من از سرباز نگهبان پرسیدم این مرد کیست، ولی خود حد زدم که ممکن است بنای زندان باشد. از طرفی کنجکاوی آن مرد نیز درباره من تحریک شد و با کلیدداران زندان که همراهش بودند چند کلمه صحبت کرد. سپس چند لحظه خیره خیره به من نگریست و به طرزی بی‌اعتنا سر تکان داد و بار دیگر به بلند حرف زدن و اندازه گرفتن دیوار ادامه داد. مرد همین که کارش را انجام داد به من نزدیک شد و با همون صدای بلند و پرتنین خود گفت:
رفیق عزیز، تا 6 ماه دیگه وضع ساختمون زندان بسیار بهتر از اون چه هست خواهد شد.
ادا و اطوار او در حین گفتن این سخن چنان بود که گویی می‌خواست در پی آن باز بگوید ولی حیف که دیگه شما از اون استفاده نخواهید کرد. مرد بنا نیم لبخندی بر لب داشت. به نظر من چنین آمد که این مرد می‌خواهد کم کم مرا دست بیاندازد و مسخره کند، همچنان که در شب زفاف تازه دامادها را دست می‌اندازند و با ایشان شوخی می‌کنند. سرباز نگهبان من که سربازی کهنه‌کار و شیطان بود به جای من جواب داد و گفت:
ببخشید آقا، تو اتاق مرده نباید انقدر بلند حرف زد.
بنای زندان از در بیرون رفت. من مات و منجمد مانند یکی از سنگ‌هایی که آن مرد اندازه می‌گرفت بر جا ماندم. سپس تصادف مضحکی برای من پیش آمد. توضیحان که سرباز پیر و شیطان مرا که از فرط حق ناشناسی و خودپسندی حتی دست وداع نیز به او ندادم عوض کردند و به جای او سرباز دیگری به نگهبانی من گماشتند. پیشانی سرباز جدید گرفته و درهم و چشمانش مانند چشم گاو است و چهرهش از کودنی و حماقت حکایت می کند. بیش از این در خصوصیات او دقت نکردم و پشت به در دخمه جلوی میز نشستم و کوشیدم که پیشانی تبالودم را با دستهای سرد خود خنک کنم. افکارم فوق‌العاده پریشان و مغشوش بود. ناگهان از ضربه خفیفی که به شانم خورد سر برگرداندم. دیدم سرباز جدید است و من با او تنها در دخمه ماندم. سرباز با من شروع به صحبت کرد و گفت:
آقای مجرم، شما آدم خوشقلبی هستین؟
خیر نیستم. سرباز از این جواب سرد و ناگهانی من یکه خورد. مالوصف با اندکی تردید باز گفت:
انسان بنا به طبیعتش بدقلب و بدذات نیست.
چرا نیست؟ به علاوه اگه صحبت شما با من همینه، خواهش میکنم منو راحت بگذارید. منظورتون از این حرفا چیه؟
ببخشید آقای مجرم، من فقط 2 کلمه عرض داشتم و اون اینه که بفرمایید اگه سعادت و خوشبختی مرد فقیر و بینوایی به دست شما باشه و از این احسان ضرر و زیانی هم متوجه جنابالی نشه، آیا حاضرید که اون بدبخت و خوشبخت کنید؟
من شانه های خود را با تعجب بالا انداختم و گفتم: ببخشید آقا، مگه شما از شهر دیگه ای تشریف آوردید؟ عجب کسی رو برای خوشبخت کردن مردم بدبخت انتخاب کردید. من بتونم یکی دیگر رو خوشبخت کنم؟ اصلا همچین چیزی ممکنه؟ سرباز چشمان خود را به زیر انداخت و قیافه مرموز و پرمعنایی به خود گرفت که از چهره احمقانه او بعید به نظر می رسید و در آن حال گفت:
بله آقای مجرم، بله، سعادت و خوشبختی مرد بیچارهی به دست شماست و این منم که باید به دست شما خوشبخت بشم. آره، من سرباز بدبخت و بینواییم. کارم سنگین و طاقت فرسا و حقوقم ناچیز و بیمقداره. اسبم برای خودمه و مخارج علیق و کاه و جوش کمرم و شکسته. من چندین مرتبه در بخت آزمایی شرکت کردم تا شاید از برد اون خرجم رو تأمین کنم، ولی آدم تو این کارها باید شانس و زرنگی و تردستی داشته باشه. بدبختی اینه که تا حالا هیچ وقت نمره های برنده به دستم نیفتاده. من همیشه به دنبال نمره های برنده ام و همیشه هم نزدیکم ببرم، ولی بخت مدد نمی کنه. مثلا نمره 76 می خرم، 77 می بره و باز به دنبال برنده ها میرم و سعیم به جایی نمیرسه. خواهش میکنم یه قدری تعامل بفرمایید حرفام تموم بشه. به هر شکل بعد از مدتی حالا یه فرصت مساعدی به دست من اومده. از قرار معلوم جناب آقای مجرم، امروز کلکتونو میکنن. این نکته مسلمه که روح امواتی که از راه اعدام میمیرن میتونه نمره های برنده لاتری رو از قبل خبر بده. بنابراین خواهش میکنم به من قول بدید که فردا عصر روح خودتون رو به پیش من بفرستید تا 3 نمره از نمره های عالی و برنده رو به من بگه. این کار برای شما آخه چه ضرری داره؟ جز این که 3 نمره برنده نصیب من کنه. غیر از اینه؟ ضمناً خاطرتون جمع باشه که من از ارواح نمیترسم. نشانی منزل بنده هم اینه: سربازخانه پوپنکور، پلکان الف، اتاق نمره 26، در انتهای راه رو. و لابد وقتی اومدید منو خوب میشناسید دیگه. اگه برای شما راحت تره خواهش میکنم همین امشب تشریف بیارید.
باور کنید اگر در آن لحظه امیدی جنون‌آمیز به خاطرم خطور نکرده بود، از جواب دادن به این مرد احمق آر می‌داشتم. ولی در آن وضع یأس‌آمیز و پریشان که من بودم، انسان گاهی تصور می‌کند می‌تواند زنجیری را به موی بگسلد. به هر حال تا آنجا که برای یک محکوم رو به مرگ مسخرگی و لودگی میسر است، قیافه یک بازیگر مقلد به خود گرفتم و گفتم: من میتونم تو رو بیشتر از شاه مملکت پولدار کنم و میلیون ها ثروت به تو برسونم، اما به یک شرط. سرباز با نگاهی مات و مبهوت به من نگریست و پرسید:
به چه شرطی؟ به خدا آقای مجرم، هر چی بفرمایید از دل و جون اطاعت میکنم.
به جای 3 نمره برنده 4 نمره بهت میدم، فقط به شرط اینکه حاضر بشی لباسای خودتو با من عوض کنی. سرباز از خوشحالی فریاد زد و در حینی که قزن قفلی نیمتنه نظامی خود را باز می کرد گفت:
همین، این که چیزی نیست.
من از روی صندلی خود برخاسته بودم و به حرکات او نگاه می کردم. قلبم در سینه به شدت می تپید. در همان حال می دیدم که لباس نظامی در تن دارم و درهای زندان به رویم باز می شود و میدان اعتصاب و کوچه های شهر و کاخ دادگستری را پشت سر می گذارم و می روم. لیکن ناگهان سرباز به حالتی مردد و مشکوک رو به طرف من برگرداند و گفت:
لباس منو برای بیرون رفتن از زندان که نمی خواهی؟
من فهمیدم که دیگر کارم از کار گذشته و نقشم براب شده است. با وجود این آخرین تلاش خود را، گرچه بیهوده و غیر عاقلانه بود، کردم و گفتم: چرا، میخوام از اینجا برم، ولی در عوض زندگی تو هم تأمین میشه. سرباز سخن مرا قطع کرد و گفت:
نه چنین چیزی غیر ممکنه، چون من اگه بخوام شماره برنده را به دست بیارم ناگزیرم شما را به دست جلاد بسپارم.
من بار دیگر ساکت و خاموش روی صندلی افتادم. یک بار از همه امیدها و رؤیاهای شیرینی که در سر پرورانده بودم مایوس و ناامید دست شستم.